بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا سلام علیکم و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل على الزهراء الزكية المباركة الميمونة صلاة تزيد في شرف محلها عندك وجلالة منزلتها لديك وبلغها منا السلام. هر شب سخن رو با استعانت از ذات سبوح قدوس اله آغاز میکنیم و طلب میکنیم در ابتدای سخن سلامتی، طول و عمر و فرج مولامون امام حاضر و پدر زندمون حضرت حجت رو. پس تمنا دارم با توجه طلب کنیم سلامتی اون بزرگ رو تا دعای خیر اون حضرت هم بدرقه ما و خانواده ما باشد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا ارحم الراحمين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیاء و اهل بیت گرامیشان صلواتی مرحمت بفرمایید. شبهای گذشته پیرامون خلقت نورانی صدیقه طاهره مطالبی عرض شد. مطالب به شدت و حدت خلاصه شد و سعی کردیم چند نکته ای رو که قابل طرح و تحلیل و تبیین است رو خدمت عزیزانمان ارائه بدیم. جایگاه فاطمه زهرا در خلقت معرفی شد. ارزش و جایگاه صدیقه طاهره نزد خالق بزرگش خدای عزوجل معرفی شد. ادب و احترام رسول الله نسبت به دختر بزرگوارشون دلائلش سعی شد که معرفی و اشاره بشه. شأن نزول تسبیحات حضرت زهرا گفتیم اون ماجرای کذایی نیست که نقل شده حضرت زهرا اومدن خدمت پیغمبر شکایت کردن از کار زیاد خانه و خستگی، در حالی که ریشه تسبیحات حضرت زهرا در قائمه عرش بود، زمانی که ایشون در صلب آدم نیامدند و منتظر بودند تا روزی که در صلب پیامبر نازل شوند. در اون ایام این تسبیحات رو مشغول بودند. بله درسته. خدا به شما خیر بده انشاءالله. بله، با تسبیحات حضرت صدیقه طاهره و علل نزولش آشنا شدیم در شب گذشته و با جایگاه خدیجه کبرا سلام الله علیها در خلقت معرفی کردیم که خدیجه کبرا جزو اصحاب اعراف بود. اصحاب اعراف که سوره اعراف در قرآن در شأن اونها نازل شده و معرفی کننده جایگاه اونهاست در خلقت، خصوصا در قیامت، معرفی کردیم که حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی از اون شش نفره و در قیامت جزو کسانی است که ایشون به هر گروه و دسته و افرادی توجه بکنند اونها مورد رحمت پروردگار واقع می شوند. در رجعت هم اشاره کردیم روایتی رو که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور می کنند، بدترین بدها یعنی خبیثترین انسانها زنده می شوند برای حسابرسی قبل از قیامت. در روایات ما از ظهور امام زمان علیه السلام تعبیر شده به قیامت صغرا. دو قیامت ما داریم، یک قیامت صغرا داریم که همون ظهور امام زمان علیه السلام باشد و یک قیامت کبرا داریم که همون قیامتی است که خداوند در قرآن مفصلاً درباره‌اش سور و آیاتی رو نازل کرده و اهل بیت علیهم السلام تبیین کردند اخبار اون رو. حضرت خدیجه سلام الله علیها عرض کردیم جزو کسانی است که به عنوان کسانی که میان برای احقاق حق و حق طلبی و حقشون مورد مؤاخذه قرار بگیره، نخستین کسی که زنده میشن جناب خدیجه کبرا سلام الله علیها است. خب ما اخباری رو راجع به قبل حضرت خدیجه و بعد از حضرت خدیجه یعنی عصر رجعت اشاره کردیم. نکته ای رو که باید الان اضافه بکنم این است: حضرت خدیجه سلام الله علیها اینقدر برش دارند همین الان در دوران معاصر که من برای خیلی از مشکلات یا حاجتهای بزرگی که از دید من نشدنی باشه انجامش، بسیاری از اوقات وقتی میخوام توسل پیدا بکنم و توجه بکنم سراغ امام حسین و امام حسن و فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین نمیرم، سراغ حضرت خدیجه میرم. شما هم امتحان بکنید، آزمایش کنید، یه وقتی خواستید نظری بکنید، نیازی بکنید، توسلی پیدا بکنید. من نمونه ای رو دارم، اینجا جای گفتنش نیست، نمونه ای رو که هیچ کس باورش نمیشد، گره کوری بود که باورشون کسی نمیشد. یادمه که شب شهادت ایشون، وفات ایشون روز دهم ماه مبارک رمضان هست، وفات حضرت خدیجه در سال عام الحزن، ابو طالب و جناب خدیجه در سالی در یک سال از دنیا رفتن، در دوره تبعیدی که پیامبر اکرم و اهل بیتشون و اصحابشون در شعب ابی طالب دوره تبعید رو به سر می بردند. اونجا وقتی ابو طالب و خدیجه از دنیا رفتند، خدا امر کرد به پیغمبر که تو دو رکن تو از دست دادی، دیگه مکه برای تو جای امنی نیست، مهاجرت کن به مدینه. یعنی تا زمانی که این دو رکن در حیات بودند و زنده بودند چنان دفاع می کردند و حامی پیغمبر اکرم بودند که احدی جرأت تعرض به پیغمبر نداشت. اما وقتی این دو بزرگ از دنیا رفتند، خدا امر کرد به پیغمبر که دیگه مکه جای ماندن نیست، تو مهاجرت کن به یثرب مدینه الرسول. در شبهایی که پیغمبر 3 سال میدونید در محاصره بودند در شعب ابی طالب، همه ما کلمه لیلة المبیت به گوشمون خورده. لیلة المبیت اون شبی است که امیر مؤمنان به جای پیغمبر در خانه پیغمبر تو رخت خواب پیغمبر خوابیدند، با اینکه میدانستند قرار ترورشون کنند، در جای پیغمبر خوابیدن تا پیامبر اکرم به سلامت از مکه مهاجرت بکنن به سمت مدینه. در اون شب این آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شد. در اون شب پیغمبر اکرم فرمودند خداوند به یک تنفس علی ابن ابی طالب که اون شب تو بستر من خوابید من به سلامت بمانم جانش رو در خطر انداخت. خداوند وزن یک تنفس یک نفس علی ابن ابی طالب در لیلة المبیت رو روز قیامت توی یک کفه ترازو میگذارد، یک نفسش رو، و وزن تمام عبادت‌های جن و انس رو توی یک کفه دیگر میگذارد، وزن یک نفس علی ابن ابی طالب در شب لیلة المبیت سنگین تر است از عبادت ثقلین. چه کرده؟ چه معامله ای کرده امیرالمؤمنین با خدا؟ فرصت نیست، باید باز بشه یه وقتی. چرا به این مطلب اشاره کردم؟ برای این که به شما یادآوری بکنم امیرالمؤمنین خودشون تعریف میکنن در شب لیلة المبیت یک شب بود دیگه که ریختن امیرالمؤمنین رو قطع قطع کنن، امیرالمؤمنین بلند شدن فریاد زدن سر اینا وحشت کردن. امیر مؤمنان می فرمایند که در طول 3 سالی که در شعب ابی طالب بودیم پدرم ابو طالب هر شب روزی شبی 5 بار من رو به جای پیغمبر تو رخت خواب پیغمبر می خوابون که اگر قراره کسی کشته بشه علی کشته بشه نه پیغمبر اکرم. ایمان ابو طالب رو، هیچ چیز برای انسان عزیزتر و دلبندتر از فرزندش نیست. اما فرزند فدای دین، فرزند فدای اعتقاد صحیح به خدا و رسول. همه ما ماجرای لیلة المبیت رو یک شب شنیدیم. امیر مؤمنان میگن در طول اون 3 سال هر شب شبی چند بار برای اینکه ترور مورد ترور واقع نشه پیغمبر اکرم پدرم ابو طالب من رو بلند میکرد، پیغمبر رو جای من میخوابون، من رو جای پیغمبر میخوابون تو رخت خواب پیغمبر، چون احتمال خطر بود، احتمال ترور بود دیگه. اون وقت این ابو طالب از دید این وهابیا کافر مشرکه، اما ابو سفیان مسلمانه، معاویه مسلمانه، یزید مسلمانه. این غربت و مظلومیت این خاندان. همین رو میخواستم اشاره بکنم. بدونید جایگاه خدیجه در ایام شعب ابی طالب و محاصره اقتصادی، 3 سال تمام ثروت خدیجه صرف سیر نگاه داشتن امت مسلمینی که در شعب بودن و مسلمانایی که مهاجرت کرده بودن این طرف و اون طرف شد و باقی مانده املاک خدیجه تماماً تصاحب شد، مصادره شد تمام املاک. دیشب اشاره کردم ثروت خدیجه عملا، دارم قریبه به مضمون میگم و عدد دقیقش رو نمیگم، عملا تمام بزرگان مکه مستأجر خدیجه بودن، یعنی املاک شهر مکه، خانه های مکه ملک تلق جناب خدیجه بود. تمام اینها رو در طول اون 3 سال مصادره کردند. روزی که پیغمبر مکه رو فتح کردند، این پیام‌آور رحمت که امروز تو دنیا تو سایت‌ها و تلویزیون‌های ماهواره‌ای و این طرف و اون طرف خشونت طلب و جنگجو و خونریز معرفی میشه، وقتی پیغمبر برگشتن تمام ثروت خدیجه مگه به پیغمبر هبه نشده بود، اهدا نشده بود، تقدیم نشده بود؟ وقتی پیغمبر برگشتن از ترسشون مشرکین اومدن گفتن که ما اومدیم آماده ایم اموال خدیجه رو به شما برگردونیم و شما مکه رو فتح کردید. یک کسی ندا بلند کرد الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، باید انتقام از این مشرکین و کفار بگیریم. پیغمبر سریع دست بلند کردن ساکت شو ساکت شو، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت رسول، رحمت بر مردم. تمام اموالی که به زور از من و خدیجه غصب کردید مال خودتون باشه. این پیام آور رحمت، همسرش خدیجه است. اون زن ثروتمندی که اون وقت وقتی اشاره کردن وقتی میخواد از دنیا بره به فاطمه زهرا میگه که به پدرت سلام برسون، من روم نمیشه، من تا حالا از پدرت پیغمبر چیزی طلب نکردم. فاطمه دختر این مادره، من تا به حال از پدرت رسول الله چیزی طلب نکردم، روم نمیشه، اگر میشه دخترم شما پیش پیغمبر برو بگو اگر میشه اون عبایی رو که وقتی جبرئیل نازل میشه و وحی فرود میاد پیغمبر به خودشون میپیچن و تو اون عبا عرق کردن، اون عبا رو به عنوان کفن بر من بپوشانن، من کفنی برای خودم ندارم. خب این جناب خدیجه گفتیم در رجعت وقتی باز میگردند به خونخواهی دو طفل صغیر بیگناهی که به قتل رسیدن میان، اول محسن ابن علی، دوم علی اصغر امام حسین. این دو طفل رو داریم که ایشون وقتی در صحنه وارد میشن به آغوش دارن، زیر چادر دارن. امام زمان علیه السلام در مقابل ایشون وقتی ادب و احترام میکنند دست ایشون رو میبوسند، مادر جان امری داشتید؟ میفرمایم که بله، این دو طفل رو آوردم از این قاتلانشون بپرسید به ای ذنبن قتلت. کسی که چون این جایگاهی در خلقت داره، همه اینا رو گفتم برای اینکه بدونید حضرت خدیجه الان دستش تو کارها، تاریخ نگفتم، قصه نگفتم، تو مشکلات شخصیتون به ایشون توجه بکنید، مراجعه بکنید، دستشون در کار و کار راه اندازه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب دیشب تو مسائل تاریخی اشاره کردیم که جناب خدیجه به عکس آنچه که معرفی شده قبل از ازدواج با رسول الله هیچ ازدواجی نداشتند. سنشون موقع ازدواج با پیامبر حد اکثر 25 ساله. دو دختری که منتسبند به این که خدیجه قبلا ازدواج کرده و دو دختر داره، این دو دختر مربوط بودند به دختران خواهر خدیجه به نام هاله. نام دو دختر بود رقیه و زینب. این دو دختر بعدها زمانی که پیغمبر اکرم ازدواج کردند با خدیجه کبرا، به جناب خدیجه خدمت رسول الله عرضه داشتند که یا رسول الله، این دوتا خواهرزاده منن، تا الان تحت سرپرستی من بودن، الان تصمیم با شماست، هر چه شما بفرمایید، اگر بگید از خونه بیرونشون کن بیرونشون میکنم. پیغمبر فرمودند که خیر، این دوتا از این به بعد ربیبه های من هستن، یعنی دختر خوانده های من هستن، تو همین خانه زندگی میکنن تا ازدواج بکنن. ماجرای ازدواجشون هم گفتم به کجا رسید و ذکری هم از جناب هند به عمل آمد که مشهور بود به دایی امام حسین، در حالی که دایی امام حسین نبودند، پسر خاله ناتنی محسوب می شدند و در کربلا جزو کسانی بود که جان خودش رو در راه دفاع از امام حسین تقدیم داشتند. اما امشب شبهه دومی رو که در کتاب الاستغاثه مرحوم ابوالقاسم کوفی مطرح کردن رو اشاره می کنم و بعد از مظلومیت و غربت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سرنخی رو به دست شما میدم تا ببینیم چقدر رزقمونه که روایات رو با هم مرور بکنیم. دیشب با کلمه ربیبه عزیزان آشنا شدن. کلمه ربیبه فارسیش می شد فرزند خوانده یا دختر خوانده، دقیق تر بخوایم بگیم. از کلمه ریشه ربابه به معنای تربیت و رشد دادن بچه گرفته شده. در طول تاریخ گفتیم ربیبه ها زیاد بودند. پیغمبر اکرم دو ربیبه داشتند. خیلی دیگر از اهل بیت ما ربیبه داشتند، یعنی بچه های یتیم یا بی سرپرست یا بد سرپرست رو می آوردن به سرپرستی خودشون به اصطلاح مشخص می کردن به عنوان سرپرست، هزینه اینها رو می دادن، اینها رو رشد می دادن تا زمانی که اینها به سرانجام برسونن. امشب می خواهم نکته رو عرض بکنم که می دونم یه مقداری ممکنه برای عزیزانم چالش انگیز باشه، این مقدمات رو دارم به این جهت عرض بکنم. یکی از شبهاتی که وهابیت و اهل سنت زیاد راجع به حضرت زهرا و امیر المؤمنین مطرح میکنن تو سایت ها، تو کتاب ها و مجلاتشون زیاد میبینیم. تو دانشگاه خیلی وقتا دانشجو از ما سوال میکنن. اما نکته ای رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم، جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار رو همه اسمش رو حداقل شنیدن، برادر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و فرزند ابو طالب. جعفر همون کسی است که در صدر اسلام پیغمبر او رو به عنوان نماینده خودشون به افریقای اون زمان و حبشه فرستادند و رفت و مأموریت موفقیت آمیزی داشت، حاکم حبشه. حبشه اون روزگار نصف آفریقا بود، نه کشور حبشه امروزی. حاکم حبشه رو که مسیحی شده بود رو مسلمان کرد و برگشت. همسری دارد ایشون، اسم خانم ایشون هست اسماء بنت امیس. انقدر کار جعفر طیار برای پیغمبر ارزشمند بود و بزرگ بود، یک گریزی بزنیم بد نیست. یک روز پیغمبر نماز ظهر یا نماز عصرشون رو مشغول بودن، نماز رو سلام دادن. این تکبیرهای سگانه آخر نماز رو نمیدونم میدونید منشأش چیه یا نه. سه تکبیری که آخر نماز میگن، سه تکبیر از اینجا اومده. پیغمبر اکرم نماز تموم شد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یک بشیری، یک کسی که خبر میداد پیش قراولی، بودو بودو اومد بلند بلند، یا رسول الله مژده بدید، یا رسول الله البشارت البشاره. چی شده؟ جعفر ابن ابو طالب بعد از اینکه مسلمان کرده تیکه ای از آفریقا رو برگشته. از کدام سمت اومد این بشیر؟ از سمت راست پیغمبر. پیغمبر رو قبرو به قبله تو مسجد نشستن، دارن السلام علیکم سلام نماز رو میدن، بشیر آمد. پیغمبر فرمودند الله اکبر. از سمت چپ بشیر دیگری از یک سو دیگه آمد، یا رسول الله بشارت دهید، بشارت دهید، دخترتان فاطمه وضع حمل کرده، دختری به دنیا آورده است، همان دختری که بعدن پیغمبر اسمشو گذاشتند زینب، زینت پدر. کدام پدر؟ دختر من ممکنه زینت من باشه چون من زینتی ندارم، دخترم اگر با کمال باشه آبروی منو میخره، اما کدام دختر است که بتواند زینت باشد برای علی ابن ابی طالب؟ تا این صدا بلند شد پیغمبر سرشون رو به چپ برگردوندند، فرمودند الله اکبر. یک بشیر از جلو آمد، یا رسول الله فلان فرماندهی رو که فرستاده بودین برای جنگ با مشرکین پیروزمندانه برگشته. پیغمبر فرمودند الله اکبر. از اون روز سه تکبیر در نماز سنت شد. والله حد شرعی نماز میدونید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز تمامه. اون سه تکبیر سنته، مستحب. ریشش دیدید کجاست؟ یک ریشه از جعفر طیاره، یک ریشش تولد زینب کبراست، یک ریشش خبر فتح و پیروزی است که یکی از باز عموزاده های پیغمبر در یک جنگی انجام دادن برگشتن. ما خیلی بدهکاریم و خیلی کم اطلاع و کم سوادیم در مقابل این خانواده. از فضائل اونها هم چیزی بلد نیستیم اقرار کنیم. خیلی زرنگ باشیم، عرض کردم شبهای گذشته، مراقب باشیم محبت اینها رو ازمون ندزدن. محبت اینها رو تو این آخر زمان تلویزیون و ماهواره و تجملگرایی و این چشم و همچشمی ها از ما نگیره. خب برگردیم به بحثم. چند اسم نام بردم، جعفر طیار، همسرش اسماء بنت امیس. این اسماء بنت امیس بعد از اینکه جعفر شهید شد در اون جنگ موته و لقب جعفر طیار رو پیغمبر از جانب جبرائیل به او عطا فرمودند، جناب اسماء بنت امیس همسرش رو از دست داد، جعفر شهید شد تحت تکفل پیامبر اکرم. در عین حال اسما چون هم زن برادر امیرالمؤمنین بوده، هم از قدیم به سفارش خدیجه کبرا مراقب فاطمه زهرا بوده. در شب عروسی حضرت زهرا سه خانومن که خیلی خدمت کردن، یکی ام ایمنه، یکی همسر پیامبر ام سلمه است، یکی اسماء بنت امیسه. تقریبا تمام زحمت عروسی فاطمه زهرا به دوش این سه زنه. خب محمد به دنیا آمد، محمد که به دنیا آمد زد، و بعد از مدتی ماجرای اسماء هنوز به عنوان خدمتکار و کمککار می اومد کنار دست فاطمه زهرا. می دونید دیگه در شب غسل فاطمه زهرا کسی که آب می ریخت روی دستان امیر مؤمنان اسماء بنت امیسه. خانومی او رو نگاه بکنید، هنوز افتخارش به اینه که من کلفت فاطمه هستم. در شبی که خاص الخاصان و سری ترین اصحاب پیغمبر و حضرت امیر برای تشییع جنازه اومدن، اسماء بنت امیس حاضره و مأموریت داره آب به دستان علی بریزد، علی مرتضی فاطمه زهرا رو غسل بدهد. این هم تا اینجا. حالا اسماء بنت امیس بعد از شهادت فاطمه زهرا، اما شبانه روز به عنوان خدمتگزار امام حسن، امام حسین و حضرت زینب توی خانه فرزند اسماء به دنیا آمد. این فرزند دختر بود، نام او را ام کلثوم گذاشتند. این ام کلثوم به غلط چون ربیبه امیرالمؤمنین شد، کلن اسماء بنت امیس محمد پسرش رو با این طفل نوزاد برداشت اوورد تو خونه امیرالمؤمنین. بعد از مدتی هم به عقد امیرالمؤمنین در اومد، همسر امیرالمؤمنین شد اسماء. این دختر تو خانه علی شد ربیبه علی ابن ابی طالب. مشهور شد که فاطمه زهرا یک دختر داشت به نام زینب، یک دختر دیگه داشت به نام ام کلثوم. این از اشتباهات تاریخی است که توی تاریخ گشته اومده. ریشه این تحقیق، اصل این کار رو مرحوم علامه امینی انجام داده. کدهایی رو من از تو نوشته های ایشون و سخنرانی های ایشون استخراج کردم، بعد رفتم کاملش کردم. ام کلثوم خواهر محمد ابی بکر، دختر ابو بکر و دختر اسماء بنت امیسه. مظلومیت اهل بیت رو ببینید، حتی تو متدین ترین و خیلی از افراد اندیشمند و دانشمند ما وقتی به این مطلب میرسن میگن بله خب تاریخ گواهی داده که ظاهرا همچین اتفاقی افتاده، دیگه کارش نمیشه کرد. آنچه که بعضی از بزرگان تحقیق کردن از نظر سن و سال و تطبیق سنه طول عمر حضرت فاطمه و فاصله‌ای که بین فرزندان ایشون هم بوده نمیخوره که ایشون یه دختر دیگه داشته باشه. بله، ام کلثومی که به حضرت زهرا منتسبه، میدونید کنیه حضرت زینب هم ام کلثومه. یعنی احتمال رو این میدن که من با بعضی بزرگان که صحبت کردم احتمال رو این رو میدن که اون بر اساس اون کنیه بعدها شهرت پیدا کرد که دختر دیگری هم بوده، چون حضرت زینب گاهی به اسم زینب معرفی میشه در مجامع، گاهی به نام ام کلثوم. ام کلثوم کنیه حضرت زینبه، این فرد دیگری نیست. اون ام کلثومی هم که این شبهه در موردشه که ازدواج با خلیفه دوم کرده، که اصلا اینها نیستن، ایشون دختر ابوبکر و دختر اسماء بنت امیسه، در خانه خیر، در خانه حضرت زینب بوده، مکنا به ام کلثومه. بله. خب ما امشب قرار بود راجع به ادامه مبحث ازدواج حضرت زهرا مطالبی رو عرض بکنیم، وقتمون هم تقریبا گذشت، اما حیفم آمد، چون این شبهاتی است که میبینم تو دانشگاه و این طرف اون طرف ذهنها و افکار بچه شیعه ها رو خیلی تحت تأثیر قرار داده. گفتم اینم خدمتتون عرض کرده باشه. خب تو وقت باقی مانده من یکی دو تا از این روایت ها رو خدمتتون عرض بکنم و دعاتون بکنم. دیشب راجع به ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها مطلبی رو که عرض کردیم چی بود آقای؟ از ما معمولا اینجا توضیح میده. بفرمایید. مراسم ازدواج، احسن، به همینجا رسیدیم. که گفتیم شأن نزول تسبیحات حضرت فاطمه این ماجرا بود. اما وقتی که خبر تزویج امیر مؤمنان با فاطمه زهرا بین مردم پخش شد، همون زخم زبونهایی که اون روز به خدیجه کبرا می زدن دو مرتبه شروع شد به فاطمه زهرا و علی مرتضا زدن که دختر دست گلت رو دادی دست یک آدم فقیر مفلوک بیچاره، شروع کردن هی زخم زبان زدن، نیش و کنایه زدن، پشت سر گفتن، جلوی رو گفتن. کار به جایی رسید که اومدن به پیغمبر، در رو در روی پیغمبر گفتن. حدیث رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنم. فرمودن که لما زوج رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمه من علی عطاه اناس، یه سری ملت آمدن من قریش، فقالوا انک زوجت علیا به مهر خسیس. حالا میخواستی به علیم بدی، چرا مهریش رو انقدر کم گرفتی؟ دختر شما خواستگارش امپراتور روم بود، ملک فارس بود، ملک افریقا بود، حالا اومدی دادی دست یه آدم مفلوکی مثل علی. اینها کینه داشتند، اینا کنایه بود ها. قربت امیر مؤمنان را از همینجا میشه فهمید. چرا اومدی دخترتو دادی دسته گلتو دادی به علی، اونم با این مهر کم؟ مهریه فاطمه زهرا چقدر بود؟ 400 سکه نقره. اون دختری که تمام آسمان ها ملکشه، تمام کهکشان ها پول خورد تو جیبشه، تمام زمین ملک نوکران و خدمتگزارانشه، مهریه‌ای که امیر مؤمنان براشون به دستور پیغمبر مشخص کردن 400 سکه نقره است. عزیزان من، پول خوشبختی نمیاره. چشم و همچشمی و تجملگرایی که تو ما سنت شده متاسفانه عاقبت خوبی برای ما نخواهد آورد. چه بسیار مشاور هستم، در معرض مشاوره قرار میگیرم، مراجعین متعدد و مختلف از طیف‌های مختلف دارم. مهریه های 1000 سکه، 1300 سکه، 1365 سکه، 2000 سکه پیش ما میان برای تقلاق و اقرار میکنن که یه دونش هم نمیتونم بگیرم، نمیخوام بگیرم. اینقدر چشم و همچشمی نکنیم، اینقدر تجملگرایی خوب نیست. به خاطر چشم و همچشمی و تجملگرایی افتادیم به دروغ، به خوردن نزول و ربا، به کلاهبرداری، به غش در معامله، به راندخاری. چرا؟ چند روز زنده ایم؟ به خدا قسم، خدا قسم خورده هیچ بنده ای از بندگانم از گرسنگی نمی میرد. اگه وعده خدا رو باور داریم، هرس برای چه؟ کار عالیه، درآمد خیلی خوبه، درآمد زیادم خیلی خوبه، کی میگه پول بده؟ اما از راه صحیح، در راه صحیح. آقای مهندس اینجا نشستن، ما شب عید دقیقاً یه بنده خدایی به پستمون خورد تو این خیریه که عزیزانمون دارن زحمتشو میکشن. حاج آقای سیدی با 4 تا بچه قد و نیم قد، سرطان داشت، تومور مغزی داشت، بیمارستان هزینه‌شو نمیتونست تقبل کنه، نصفه ول کرده بود، اومده بود بیرون، بیرونش کرده بودن، از شغلش اخراج شده بود. یه سید پسر پیغمبر، آخرین خبری که آقای مهندس برای من آوردن همین شب عیدا، پارسال و پیرارسال نه، 15 روز پیش، 18 روز پیش، آخرین خبر این بود. تحقیق کرده بودن، دیده بودن این بنده خدا با این بیماری لاعلاج که دکترها گفته بودن حتی اکثر یک سال دیگه، یک سال و نیم دیگه بتونیم سرپا نگرش داشتیم، این بچه 3-4 سالش یه خورده بابا هر رو بشناسه، بابا هر رو ببینه. گفتن 2 هفته‌ای بوده شبها میرفته سر سطل‌های زباله پسمانده غذا برای زن و بچه‌ش جمع می‌کرد می‌برد. این تو همین تهران ها دقت می‌کنی؟ این زشته و عیبه و ننگه برای جامعه‌ای که امام زمان علیه السلام فرمودن ما رو از شما دور نمی‌کنه، جز این که مواسات رو بین خودتون برداشتین، طبقه بندی کردید، ما با از ما بهترون باید بگردیم. بابا سیره پیغمبر دستور تربیتی دین اینه، با پایین دست خودت نشست و برخاست کن که قدر نعمتهات رو بدونی. هممون هی نگاه میکنیم به اون قله و اون قله ته نداره. شق القمر کلام علی ابن ابی طالب اینه: مردم دل به دنیا اگر بستید که بستیم، دنیا آب شوره و شما مردمان آتش زده و تشنه هستید. عزیزان من، میدونید آدم تشنه هر قدر آب شوره دریا بخوره آتشش چی میشه؟ بیشتر میشه، انقدر مینوشه اگر آگاه نباشه که میترکه، اما سیراب نمیشه. من اعلان خطر میکنم، ما هممون تو این مسیر افتادیم. این فاطمه زهرا با اون مقام، با اون درجه، با اون رتبه، پریشب عرض کردم گفت جهیزیه من یه دونه پوست بز بود که شبها روی اون میخوابیدیم، روزها به بزمون روش غذا میدادیم. اینه که اون ارزش اون جایگاه رو پیدا میکنه. جامعهمون بد جوری دچار اختلاف طبقاتی افتاده. یک آه این سید، به عزیزان میگفتم شبای گفتم این سید یک آه بکشه برای اینکه مملکت ما به باد بره بسه، که کار به جایی برسه یه سید و فرزند پیغمبر، پسر پیغمبر، دو هفته بره تو سطلای زباله تسمونده قضا برداره برای بچه‌هاش، وقتی خودشه مرد اب نداره دیگه، برای نواهای پیغمبر پسمونده قضا ببره بخوره. بعد داریم میریم، اشتباه داریم میریم. انکه زوجت علیان به مهر خسیس، چرا اینقدر مهرشو کم گرفتی؟ پیغمبر فرمودن که خیال میکنید من فاطمه رو به علی تزویج کردم؟ ما انا زوجت علیان ولکن الله عز وجل زوجه لیلتن اسرا بی اند صدرت المنتها. من تو یکی از معراجهایی که به آسمان رفتم، به مقام قاب قوسین او ادنا رسیدم، خدا بعد از سلام به من فرمود یا محمود، من خواستگاری می کنم دخترت را برای ولی خودم علی ابن ابی طالب، نظرت چیه؟ من قبول کردم، خدا تزویج کرد، اصلا من کار این نبودم. چی میگید هی میاد نیشو کنایه میزنید به دخترم فاطمه؟ یکی از جاهایی که پیغمبر فرمود هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده، هر کس مرا بیازارد خدا رو در عرش رحمان آزرده، اینجا بود. انقدر نیشو کنایه نزنید، ازدواج این دوتا به دست من نبوده، خدا امر کرده، خدا خواستگاری کرده برای علی فاطمه رو، من هم قبول کردم. عجب یا رسول الله، ما نمیدونستیم. خب چه اتفاقی افتاد وقتی شما در معراج بودید؟ اوحی الله الی سدره المنتهى ان انثر ما علیک فنثرت الدر و الجواهر و المرجان فابتدر الهور العین فالتقطن فهن یتهادین و یتفاخرن و یقلن هذا من نفار فاطمه بنت محمد. 40 شبان روز قبل از اینکه ازدواج و عروسی فاطمه زهرا و علی مرتضی روی زمین برپا بشه، در عرش خدا میهمانی گرفت و عروسی گرفت برای فاطمه و تمام ملائک و فرشتگان رو جمع کرد. تمام ملائک و فرشتگان نمیفهمیم یعنی چی، برای اینکه یه سر سوزن دستمون بیاد اشاره میکنم. میدونید خداوند هر قطره بارونی که از آسمان به زمین میافتد یک ملک خلق میکند، اون ملک و اون فرشته قطره باران رو به زمین میآورد. تعداد فرشتگان رو بشمار. خدا هر شبانه روز دو ملک جدید خلق می کند، نکیر و منکر ما دو ملک جدیدند که روز از نو، روزی از نو، بسم الله الرحمن الرحیم، عمل خیر ما یا عمل شر ما رو می نویسن. شب اونها رو خدا عوض می کنه، فردا صبح دو ملک جدید میاره. چرا یا رسول الله؟ برای اینکه خدا ستار العیوب، نمی خواد آبرود پیش اون ملکی که کارهای زشت دیروزت رو نوشته آبرود بره. تمام این ملائک رو خداوند امر کرد برای ولی خودم، حبیبه و محبوبه خودم رو خواستگاری کردم. مجلس عیش و عشرت بپا کنید، بهشت رو آراستند با بهترین زینت ها. در و جواهر رو پخش کرد خداوند. چگونه سر عروسمون ما اسکناس میریزیم، پول میریزیم، سکه میریزیم، شکلات میریزیم، نقل میپاشیم. خداوند نعمتهای بهشت رو به صورت بی اندازه بی حساب پخش میکرد. فرشتگان بر میداشتن به عنوان تبرک که این نثار عروسی فاطمه است. 40 شبان روز گذشت، خدا امر کرد حالا جشن عروسی رو روی زمین بگیرید. مهریه فاطمه گفتم. یک مرتبه پیغمبر شب عروسی دیدن که جبرئیل داره میاد با 70,000 صف فرشته. شما کی هستید؟ جبرئیلا وحی بر من آوردی. خیر. پیغمبر نگاهشون به چپ آسمان افتاد، دیدن که میکائیل آمده با 70,000 صف فرشته. برای چی آمدید؟ چه خبره؟ آمدیم فاطمه تنها نباشد، ما اسکورت فاطمه ایم در شب زواف. فکبر جبرائیل و کبر میکائیل و کبرت الملائکه فکبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یک مرتبه دیدن پیغمبر هی تکبیر میگن. چیه یا رسول الله؟ بابا نمیبینید جبرئیل و میکائیل با 140,000 صف فرشته آمدن در عروسی فاطمه؟ عقد در آسمان توسط کی انجام گرفت؟ اینم بگم و دعاتون بکنم. هر عقدی یک عاقد میخواد، دو شاهد. یا رسول الله چه کسی در عرش عقد فاطمه را خواند؟ فرمودن خدای عز و جل. شاهد کی بود؟ جبرئیل و میکائیل. عاقد، ذات سبوح قدوس خدا، وکیل، پیغمبر خاتم، شاهد، جبرئیل و میکائیل. ما یاد بگیریم یه خورده از اینها درست زندگی کردن رو. تأکید میکنم از این مادیگرایی و چشم و همچشمی و تجمل دور شید قبل از اینکه عذاب خدا نازل بشه. بسیار خوب. پیغمبر اکرم فرمودن که یا علی، از مقداری از اون پولی که باقی مانده یه لباس نو، یه پیراهن نو هم تهیه بکن برای فاطمه، امشب میخواد به شب زفاف بشه دیگه. رفتن دخترها رو، ام ایمن و اسماء بنت امیس و عرضم به خدمت شما ام سلمه همسر پیغمبر، خیاطی رو آوردند و پیراهن رو دوختند و تن دخترش کرد. پیغمبر اومد گفت دخترم چقدر خانوم شدی. مقدمات رو شروع کردند و عروس قرار شد سوار استری بشه، شطوری بشه، حرکت کنن به سمت خانه امیرالمومنین. مردها رو هم پیغمبر امر کرده همه تو بیان تو خونه علی، خودم آشپزی عروسی فاطمه رو میکنم. پیغمبر دیگ رو باز گذاشتن، هی امیرالمومنین میفرمودن یا رسول الله قضا کم نیاد. گفت تو کاریت نباشه یا علی، قضا کم نمیاد، من آشپزم. 3 شبانه روز شهر مدینه آمدن، خوردن، رفتن، دیگ تکون نخورد. حرکت کردن. حالا پیغمبر منتظرن. یه وقتی دیدن که اسب و استری که داشت میومد سمت خانه امیرالمؤمنین متوقف شد وسط کوچه. سلمان برو ببین چه خبره. سلمان اومد، برگشت، دیدن چشما کاسه خون. چی شده سلمان؟ اتفاقی برای دخترم افتاده؟ سلمان سرشو پایین انداخت. آقا بگو چی شده؟ گفت دخترتون میان راه یه فقیری رسیده، بهش گفته دختر رسول الله خوش به حالت، شب عروسیت پیراهن نو به تن کردی، من لباسی ندارم، لباس نوی ندارم. فاطمه کنار کوچه رفته کنار یکی از این خونه ها، به خانم ها گفته بیاید دور من رو بگیرید. یه کسی رو فرستاده، پیراهن کهنش رو از خونه آوردن، پیراهن عروسیش رو در آورده، تن این دختر بچه کرده، گفته خوشحال شدی عزیزم، پیراهن کهنه رو به تن کرده برگشته. رسید خدمت پیغمبر. پیغمبر فرمودن فداها ابوها، فداها ابوها، پدر و مادرم به فدایی. تو یا فاطمه میخواستی بخشش کنی، خب پیراهن قدیمی تو میدادی، شب عروسیت بود. خطاب فرمود یا رسول الله از شما یاد گرفتم هر موقع خواستید احسان کنید، لطف کنید، اون چیزی رو که دوست دارید ببخشید، من تأسی به شما کردم. یا رسول الله دخترت فاطمه پیراهن عروسی خودش رو از تن خودش در آورد برای اینکه یه دختری رو شاد بکنه. یا رسول الله این دختر یه پیراهن دیگری هم داشت وقتی پشت در خانه آمد. وقتی میخ در وارد پیراهن شد خون فواره زد. بی بی دستشون رو روی سوراخی که از میخ در بر پهلویشون وارد شده قرار دادن، آمدن نشستن به زمین. علی ابن ابی طالب رفت به مسجد، برگشت از مسجد، هی نگاه کردن بی بی دستشون رو از رو پهلو بر نمی دارن، هی یواش یواش در گوش زینب کبرا میگن مادر جان برو یه پیراهن دیگه بیار پیراهنم رو عوض کنم. نمیخوان متوجه بشن، هی این پیراهن عوض میشه، اما هی شکوفه بار میشه، رنگ این پیراهن سرخ میشه. بی بی فرستاد اسما اگه پیراهن دیگری داری برای من بیار، نمیخوام علی من رو به این صورت ببیند. این یک پیراهن بود، یک پیراهن هم شب 11 محرم وقتی عمه سادات آمد، هی نگاه کرد جسد برادر من کجاست، وسط بدن برادر من برهنه بود، یه پیراهن کهنه ای که مادرم او رو وصله زده بود به تن داشت. هرچه نگاه کرد اثری از اون پیراهن ندید. علامه بحرالعلوم رو گفتن جناب سید اون پیراهن مبارک چی شد؟ نقل از جبرائیل اون پیراهن رو به عرش برد، بر ساق عرش آویزان کرد تا روز ظهور منتقم حسین. دیدن که سید از حال رفت، اما به زمین زد. چی شد سیدنا؟ فرمودن اون پیراهن زیر سم اسبان تکه تکه شد. صلی الله علیک یا اهل بیت النبوه. اللهم یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمتگزاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.